با اعلام ساعت 15 همچنان همراه شما دوستان هستیم از استودیو پخش رادیو ورزش. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و امیدوارم در ادامه همچنان ما رو بشنوید. همکارانم با برنامه جهان ورزش همراهتون خواهند بود.
ورزش به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. برنامه جهان ورزش با موضوع شمشیربازی تقدیم به شما. بله دوستان عزیز و شنوندگان محترم، برنامه جهان ورزش رو با موضوع شمشیربازی تقدیم حضورتون میکنیم به روال یک هفته در میان یک شنبه ها، و در طول این برنامه هم قصد داریم گفتگوهایی رو در طول برنامه داشته باشیم، گفتگوهایی رو با کارشناسان و اهالی شمشیربازی کشورمون راجع به شرایط و وضعیت در واقع این رشته، و امیدواریم شما هم در برنامه خودتون مشارکت بفرمایید. از همین الان شماره تلفن های 220-213-87 220-213-88 و سامانی دریافت پیام کوتاه شبکه ورزش 30306 در اختیار شماست. و ما همه علاقه‌مندان به ورزش و کسانی که اتفاقات پیرامون ورزش رو دنبال میکنن احتمالاً توی چند روز گذشته شنیده باشن که بازی‌های آسیایی هانجو چین در واقع لغو شد، یا شاید بهتره بگیم تعلیق شد، و زمان برگزاری دوره در واقع بعدی بازی‌ها که قرار هست به میزبانی هانجو چین باشه فعلا معلوم نیست. گفتن ظرف یک ماه آینده قرار هست جلسه برگزار بشه، در موردش تصمیم گیری بشه. شاید شمشیربازی ما هم یکی از همون رشته‌هایی باشه که از به تعویق افتادن یا تعلیق بازی‌ها ضرر زیادی کرد، با توجه به اینکه ما تجربه بازی‌های المپیک رو با یک سال تعویق و تأخیر داشتیم. یادمون هست که تیم شمشیربازی ما در آستانه رقابت‌های المپیک ژاپن، توکیو ژاپن، بسیار خودش رو آماده کرده بود، برنامه‌ریزی گسترده‌ای صورت گرفته بود، نتایج بسیار خوبی، رقابت‌ها و تورنمنت‌های پشت سر همی که یکی بعد از دیگری همراه با مدال‌های رنگارنگ برای شمشیربازان ما بود، اما با به تعویق افتادن این رقابت‌ها به واسطه شیوع کرونا کیفیت عمل کرده ورزشکاران ما دچار افت شد، و اون هم افت بسیار فاحشی بود، افتی که شاید خیلی ها در واقع پیشبینی هاشون کاملا غلط از آب در آمد. مجموعه فدراسیون بارها و بارها، شخص خود رئیس فدراسیون بارها و بارها وعده کسب مدال در بازی های المپیک رو داده بودن، اما خب تعویق این بازی ها روی کیفیت عمل کرده ورزشکاران ما که در اوج هم بودن در سال 2020 تأثیر منفی گذاشت و نهایتا دست خالی برگشتن برای بچه های شمشیرباز و سابریست کشورمون. حالا بازی های آسیایی هم به تعویق افتاده، معلوم نیست که آیا در سال جاری، یعنی در واقع سالی که درش قرار داریم، قراره که این بازی ها برگزار بشه یا موکول میشه به سال دیگر، یا حتی به طور کامل لغو خواهد شد. هر آنچه که در مورد این بازی ها وجود داره این هست که شاید شرایط رو برای ورزشکارانی که سالها وقتشون رو گذاشتن داره در واقع سخت و سخت و سخت‌تر میکنه. ما راجع به این موضوع بیشتر صحبت میکنیم، از بعد شمشیربازی سعی میکنیم به تعویق افتادن و تعلیق بازی‌ها رو بررسی بکنیم. امیدواریم شما هم حتما نظرتون رو بگید، ارزیابیتون رو از این اتفاق برای ما مطرح بکنید و مطالبی که به ذهنتون میرسه رو در این زمینه حتما برای ما بفرمایید. اما بریم به سراغ کارشناس برنامه جناب آقای پور سلمان که همراه ما هستند و انشاءالله مثل برنامه گذشته استفاده میکنیم از نظرات و دیدگاهاشون درباره موضوع شمشیربازی. سلام به شما، وقت شما بخیر باشه.
سلام و عرض ادب دارم جناب آقای درخشنده عزیز، آرزوی طولون و سلامتی دارم برای شنوندگان خوب شما و هنوزم نگذشته آرزوی قبول طاعات دارم برایشون و عید فطر رو تبریک میگم و هفته سلامت و همچنین هفته گرامی داشته مقام معلم در خدمت شما.
درود به شما. آیه پور سلمان دیگه زحمت کشیدن یه مرور تقویمی هم کردن همه اتفاقات رو مثل همیشه. درود. خب آقای پور سلمان عزیز، من یه موضوعی رو ابتدای برنامه مطرح کردم، موضوعی که حداقل خود من به عنوان یه علاقه‌مند به ورزش برام سوال بود که چقدر میتونه برای ورزش کشور ما آثار منفی و تبعات منفی رو به همراه داشته باشه این به تعویق افتادن و تعلیق بازی‌های آسیایی. فکر کنم بد نیست که ما با همین زاویه وارد بحثمون بشیم. بله. اگر توضیحی داری تحلیلی خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببینید در مورد درخشنده، اگر با به موضوع به صورت علمی نگاه بکنیم، وقتی ورزشکار خودش رو آماده میکنه برای یک رویدادی که به هر حال دارای اهمیت براش و کسب مدال براش خیلی اولویت داره، دوره بندی میکنه آماده سازی خودش رو، دوره بدن سازی رو داره، دوره مرور تکنیک ها و تاکتیک ها رو داره و دوره رقابتی و درصد آمادگی خودش از نظر بدنی و آمادگیش از نظر رقابتی متناوب هست. یعنی در یک جای فشار 100% رو میاره، در یک جای فشار کم میکنه، به دوره بدنسازش افزایش میده، بحث تغذیهش رو کنترل میکنه و همه اینها از نظر علمی باید ورزشکار دوره بندی میکنه تا فشار 100% خودش رو برای حضور در مسابقات اولویت دارش ببره برسونه به اوج.
درست.
یعنی ما این پریود تنظیم بدنسازی و آمادگی بدنی خود ورزشکار از نظر علمی تنظیم شده است. حالا وقتی ما ورزشکار باید مرداد ماه به فشار 100% برسه و اوج آمادگی رقابتیش باشه، به تعویق بیفته و زمانش هم نامشخص باشه، همه این پیشبینی ها و برنامه ریز ها به هم ریخته. این از نظر علمی که ما بدونیم که آقا ورزشکار الان باید در مرداد ماه در اوج آمادگی خودش از توی سه بخش باشه و وقتی مرداد ما به تعویق میفته ممکنه ورزشکار بیاد تو دوران افت بدنی داشته باشه، افت رقابتی داشته باشه یا برنامه های تدارکاتی که پیشبینی کرده برای بالا بردن توانی رقابتیش به تعویق میفته و همه اینها باعث بشه که ما متضرر بشیم. اما چقدر ما توی رشته های مختلف ورزشی علمی کار میکنیم و با این متدولوژی و با این فرایند میخوان به سراغ مسابقه بریم و اولویت اون کسب اون مدال توی اون مسابقه هست، باید بررسی بشه. خیلی از فدراسیون ها هستن که اصلا برنامه‌ای ندارن، در آمادگی نیستن یا هستن یا برنامه آمادگیشون کنسل میشه، لغو میشه برای مثلا داستان های مختلف، اعزاماشون لغو میشه، خیلی برنامه‌ریزی علمی ندارن. اینها یه نکاتی هستش که باید هم رصد بشه، هم توی برنامه های کمیته ملی المپیک دیده بشه که کدوم از رشته ها دارن فعالیت هاشون رو طبق تقویمی که ارائه کردن به برنامه های نظارتی کمیته ملی المپیک دارن پیش میبرن و کدومشون پیش نمیبرن. همه اینها متبادل هست اما قاعدتا به تعویق افتادن باعث ضرر هست.
خب حالا یه بحث دیگه هم این وسط وجود داره، فکر کنم بعد نیست حالا از این بود هم به قضیه نگاه بکنیم، اونم این که خیلی ها اعتقاد داشتن که سابریستای ما خیلی در شرایط مناسبی برای حضور در بازی‌های آسیایی نیستن، یعنی نگرانی این بود که نتایجی که اخیراً به دست آمده، عمل کردی که از سابریستامون دیدیم، شرایطی که از در واقع تمرینات اونها داره منتقل میشه، نوع مدیریت فنی که بر خود تیم به خصوص صبرمون وجود داره، حاکی از این هست که خیلی شرایط مطلوبی نیست. چقدر اولا با این نگاه موافق هستید، با این خبرها موافق هستید، و بعد اینکه فکر میکنید که در مجموع آیا فرصت تازه‌ای رو به سابریستای ما میده اینکه خودشون رو آماده کنن برای دوره بعدی یا حتی برای مربی، نه دوره بعدی حالا زمانی که برگزار بشه، یا اینکه باز هم تاکید دارید که نه در هر صورت ما ضرر کردیم؟
من شما عرض کنم که جناب درخشنده توی اصله حساب با نگاه بکنیم به ابزارهای در اختیار فدراسیون تو اصله حساب. حالا درسته دیگه خیلی کار مبسوطه. ابزارهایی که در اختیار فدراسیون هست چند تا مربی هستن محدود، ما خیلی نمیتونیم از خارج از کشور فعلا مربی بیاریم به لحاظ موضوعات ارضی. آقای پیمان فخری رو داریم، آقای امین قربانی رو داریم، و این دو ابزار به حال من عذرخواهی میکنم از هر دو بزرگوار که از این لفظ استفاده میکنم، در اختیار فدراسیون هستن، برنامه تدارکاتیش و چند نفری که اعزام شدن به مسابقات المپیک و پشتوانه هایی که فاصله دارند. این چند تا نکته رو من میخوام دست به دست هم بدن، یه به عنوان یه پازل کنار هم بچینیم ببینیم چی کار میشه کرد با این داستان. آقای فخری مجاب شده که حضور بیشتری در کنار تیم های ملی داشته باشه، حتی خودش لخ بشه و درس بده. بلاحظ اینکه ما با همه احترامی که برای قربانی، آقای قربانی قائل هستیم، در دو سه مسابقه شاید اون انتظاری که از تیم صاب داشتیم برآورده نشده و باید بیشتر به تجربهش افزایش پیدا بکنه در کنار آقای فخری و بتونیم از هر دو ظرفیت استفاده بکنیم برای موفقیت. بله
تا اینجای بحث رو نگه داریم. بین صحبتتون دقیقا همین بحث رو ما مقاطعی در برنامه مطرح کردیم که حالا خیلی هم واکنش فدراسیون مثبت نبود، یعنی اعتقاد داشتم که نگاه ما سلیقه‌ای هستش یا ما هنوز از همه جوانب اردوها خبر نداریم، اما چیزی که در واقع داشت خروجی عمل کرده سابریستامون بود بعد از بازی‌های المپیک واقعا نگران کرده بود همه رو، و شما هم سهم می‌گذارید برام چیزی که مطرح شد.
من می‌خوام به شما بگم که ما قائل بودیم توی برنامه‌های مختلفون با در حضور حضرت عالی که به امین قربانی باید فرصت
داریم،
قائل هستیم، ولی داریم نزدیک میشیم به مسابقات بازی‌های آسیایی و برای ما مهمه کسب مدال تو اونها، لذا برای اینکه فرصت رو از دست ندیم باید ابزار دوم هم اضافه بشه به این پازل، به این شکست، و آقای فخری بیاد فوکوس کنه خودش، حتی انان کار رو دست بگیره و کمک بکنه به تیم‌های ملی تا ما بتونیم به اون سطح آمادگی که مورد انتظارمون هست از ساب برسیم. اگر خدای نکرده اصله سابل ما صاحب مدال نشه توی بازی آسیایی، ما جز ورزش های مدال آور نخواهیم بود و خب نگاه ها برمیگرده، در حالی که ما الان داریم تو سطح جهان هم خوب کار میکنیم، انتظارمون هست که تیممون هنوز توی پنج رده پنجم که زیر پنج بمونه، و این نگاه من جناب آقای درخشنده به عنوان کارشناس هنوز نگاه حمایتی است از آقای قربانی که حمایت بکنیم در کنار تیم‌های ملی بمونه، تجربهش رو بیشتر بکنه، کمک بکنه به تیم‌های ملی و بتونه سازندگی داشته باشه، ولی الان فرصتی رو که ما داریم از دست میدیم فرصت بازی آسیایی است، باید آقای فخری یا هر توان مضاعفی رو به تیم اضافه بکنیم. بله حرف شما کاملا صحیح، ما انتظارمون از نتایج انتظار بهتری.
بسیار خیلی متشکرم، ما این بحث رو باز هم دنبال میکنیم، یه فاصله بگیریم، بخشای دیگه هم تقدیم شنونده ها خواهد شد و باز هم انشاءالله بحث رو دنبال میکنیم. ما در ادامه برنامه بریم به سراغ چند خبر از شمشیربازی که آقای دوام پاک به اطلاع شما می‌رسونه.
سلام به همراهان برنامه جهان ورزش. با دو خبر از شمشیربازی همراه شما هستم. حضور تیم شمشیربازی اپی زنان در جام جهانی امارات. طبق اعلام مسئولان فدراسیون شمشیربازی، تیم اپی زنان با 3 شمشیرباز در جام جهانی امارات که در تاریخ 23 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد. در بخش مردان هم جام جهانی گرجستان از 6 خرداد ماه آغاز می‌شود و دعوتنامه این مسابقات گرفته شده و به احتمال زیاد تیم مردان ایران هم در این مسابقات حضور خواهد یافت. جام جهانی شمشیربازی سال، رهبری و پاکدامن از صعود به 1/4 نهایی باز ماندند. در دومین روز از جام جهانی شمشیربازی ساب در مادرید اسپانیا، محمد رهبری با شکست مقابل عامر محمد مصری از دور مسابقات کنار رفت. علی پاکدامن نیز مقابل گالو میشل از ایتالیا باخت و حذف شد. همچنین محمد فتوحی در دور نخست برابر لوئیجی از ایتالیا شکست خورد. سلامت و ورزشکار باشید. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان. بریم در ادامه برنامه گفتگو کنیم با دبیر محترم فدراسیون شمشیربازی کشورمون. تا لحظاتی دیگر محسن وحدانی قرار هست که پشت خط ارتباطی برنامه حاضر بشن و راجع به همین بحثی که مطرح شده توی برنامه باشون گفتگو بکنیم و ببینیم که سیاست فدراسیون شمشیربازی چیست. اردوها رو به طور کامل قرار هست که تعطیل بکنه، مسابقاتی رو مثل رقابت‌های جام جهانی شمشیربازی رو کماکان می‌خواد در رویدادها و تورنمنت‌های بعدی هم دنبال بکنه و البته از همین جام جهانی هم اطلاعاتی رو به مخاطبان ما ارائه بکنن و نکات دیگری که حتما در گفتگو با ایشون راجع بهش صحبت خواهیم کرد. محسن وحدانی سلام به شما، وقت بخیر.
سلام جناب درخشنده بندم. سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان کاشان خدای پور سلام و همه شنوندگان خوب اومدید در خدمتم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. فکر کنم بد نیست که همین اول گفتگو یه نیم نگاهی داشته باشید به رقابت‌های جام جهانی شمشیربازی و عملکردی که نفرات ما داشتن.
باید خدمتتون عرض کنم که خب بچه‌های ما در بخش انفرادی بسیار خوب ظاهر شدن. ما ظاهری که سه پیروزی سه شکست از جدول مقدم جدول اصلی رو پیدا کرد و با یک پیروزی به 128 نفر رو پیدا کرد. برای تقریبا میشه گفت ورزشکار جوانی بود که بعد از مدت‌ها مسابقات جام جهانی اعزام شد و میشه گفت که خیلی کم تجربه داری، عملکرد خوبی داشت و 15-14 به یک ورزشکار مطرح فرانسوی بازی رو بازی کرد. اما محمد رهبری با 5 پیروزی از جدول مقدماتی بسیار خوب گذشت، مستقیما به جدول 64 نفر راه پیدا کرد. در برای بود 32 نفر لوئن شراتر آلمانی رو 15-6 شکست داد و کاینو ژاپن رو 15-12 شکست داد، در واقع 16 نفر برتر شد. محمد رهبری بسیار عالی کار کرد، ایفیتی فرانسه را شکست داد، اما در ادامه کار بازی رو به ورزشکار مصری واگذار کرد و تونست رتبه 13 دنیا رو به دست بیاره. علی پاکدامن که با توجه به اینکه مستقیما به جدول اصلی با توجه به رنکی خوبش داشت حضور پیدا کرده بود، بعد از 2 پیروزی مقابل ورزشکاران آلمان و ژاپن بازی رو واگذار کرد و رتبه 10 دنیا رو به دست آورد. بچه‌های ما در این مسابقات خیلی خوب داشتن. محمد فوتی هم در رتبه 57 عملکرد خیلی خوبی داشتش که بین تقریبا 230 خورده ورزشکار تونستن نتایج خیلی خوبی به دست بیارن.
درود به شما. خب حالا همین بحث رو با آقای پور سلمان هم آغاز بکنی و بعد من یه سری سوالم راجع به بازی آسیا از خدمت شما دارم آقای وحدانی عزیز که راجع به صحبت می‌کنید. آقای پور سلمان، خب یکی از بحثایی که توی همین برنامه بارها راجع به صحبت کردیم عملکردی است که سابریستامون بعد از بازی‌های المپیک داشتن. رقابت‌های جام جهانی هم برای ما با اینکه شاید حالا به هر حال میتونستیم روش حساب بکنیم، میتونست یک در واقع فرصت مناسبی باشه برای آماده سازی نفراتمون، همراه با مدال نبود. ارزیابی خود شما چیه؟ فکر میکنید که صبر ما داره از روزهای اوجش فاصله میگیره، باید نگران باشیم یا میتونه این در واقع تیم صبر باز هم به روزهای اوج خودش برگرده؟
منم سلام عرض ادب دارم خدمت دبیر محترم فدراسیون شمشیربازی مصطفی وحدانی، تشکر میکنم ازش. در حال نتایجی که اعلام فرمودن جناب آقای وحدانی، ببینید ما تیممون به هر حال صاحب عنوان و کرسی هست در سابقه دنیا و سابقه مسابقات. نتایجی که کسب شده خب علی فاضل‌زاده‌دامن و رهبری انتظاراتی که ازشون داشته میشد داشت برآورده کردن تو جدول مقدماتی. هنوز دیگه ما انتظار داریم دیگه آقای رهبری و آقای فاضل‌زاده‌دامن توی 8 نفر هستی راه پیدا کنن. خب نتایج نزدیکی و علی فاضل‌زاده‌دامن قوی قوی هستن. محمد فتوحی با از نظر بدنی بسیار خوبه، تنهای بدنسازی کرده کار میکنه، ولی هنوز یک موضوع محافظه کارانهی در محمد فتوحی توی بازیاش دیده میشه. خیلی بازیکن به اصطلاح روبه جلو و حمله نیست، مرتب توی کارهای دفاعی شرکت میکنه. و یه موضوعی که من قبل از که حضرت عالی بیان رو خطش پرداختم، اضافه نمودن همه توان ساب به این تیم هست که به هر حال 3 نفر ازشون خوب کار کردن، نشون دادن فاصله دارن با نفرات بعدیشون، یعنی پشتوانه ها باید خیلی کار بکنن تا به این برسن. آقای فخری هم انشالله اضافه بشه توان مدیریتی و توان فنیش به کار آقای قربانی تا بتونیم شاهد نتیجه گیری این تیم در بازی آسیایی بشیم.
جناب پوسترمان، من این خدمت رو عرض کنم. به هر حال قبل از اعزام ایاتون باشه ما اعلام کردیم که 2 نفر از جوانان به تیم اضافه میشن. خب و این به هر حال شکل گرفت، نیما زاهدی اضافه شدش و آقای شاکر هم مشکل ویزا خود که نتونست این مسابقات اعلام بشه و داشت این کار انجام شد. محمد فتوحی بازی رو به لویجی ساملی ایتالیایی واگذار کرد، رنگ 10 جهان و نایب قهرمان جهان، یعنی با نتیجه خاله برنده واگذار کرد، ولی خب خوب بازی کرد. محمد رهبری آفیتی رنگ 7 دنیا رو 15-14 شکست داد. خب این نشون میده که واقعا محمد رهبری عملکرد خیلی خوبی داشت. حالا عامر محمد که در واقع با نتیجه خیلی کم هم محمد رهبری شکست داد، رنگ 8 دنیا، بازیکن 8 دنیا، حالا درست مسیه ولی که به برترین ساب‌لیست‌های دنیا مطرح میشه.
ایشون کاملا در امریکا تمرین میکنه
جناب. بله، مثل زندگی نمیکنه و یه ورزشکار بسیار مطرح دنیا تو اصل هست، ولی خب ملیتش مسیه و رنگ 8 دنیا رو داره. عملکرد بچه‌های ما توی این مسابقه نسبت به دو مسابقه اخیر خیلی تفاوت داشت. عملکرد بهتری داشته. من از در واقع نزدیک شاهد بودم که آقای فخری توی 2 ماه گذشته شاید چقدر وقت گذاشت با بچه‌ها تمرین کرد و تأثیرش هم توی این مسابقات ما دیدیم. آقای فخری واقعا وقت بیشتری داشت، درس بیشتری ورزشکارا داد و این نوید این روزا هستش. به هر حال از یه موضوعی الان مطرح میشه که ما از بازی آسیایی آقای درخشان فکر کنم سوالش همین باشه که به هر حال کنسل شد. خب ما تمامی ورزشکاران تو همه رشته ها شاید از این موضوع ناراحت بشن. یه عمر تمرین کردن، تلاش کردن، این موقعیت ما از دو بود تیم رو کنیم. این که تیممون به این مسابقات اعزام نمیشه و تمام تلاش و زحمات بچه‌ای که تو این رشته زحمت کشیده بودن خودشون آماده کردن که به این مسابقات دارن کنسل شده. ولی از این برم با توجه که مسئولیتی آقای فخری در بازی آسیایی داشت و این مسابقات کنسل شد، شاهد این هستیم که آقای فخری میتونن وقت بیشتری بذارن و از حضورشون بیشتر بهره ببرن.
خب حالا همین نکته رو من در گفتگو با آقای پورسلمان مطرح کردم. نتایجی که شمشیربازان ما حالا به خصوص در اصلی ساب که این روزها درگیر مسابقات بودن، توی ماه‌های بعد از بازی‌های المپیک هم در چند رویداد شرکت کردن، حاکی از این بود که به هر حال صبر ما افت کرده. چه بخوایم چه نخوایم باید قبول بکنیم که صبری که مثلا قبل از بازی‌های المپیک 2020 زمانی که قرار بود بازی‌ها در همون 2020 برگزار بشه، می‌رفت در هر تورنمنت و رویدادی کلی موفقیت به دست می‌آورد، هم سهمیه کسب می‌کرد، هم جایگاه بالایی داشت، امروز دچار افت شده و این هم چطوری ناپذیره. ببین الان هم برای ما توی نتایجی که به دست آوردیم آیا مدال تونستیم بگیریم؟ نه. در بین 4 تا هستیم؟ نه. این نشون میده ببینید من قبول دارم که یه خورده بهتر شدیم. آقای بذار من نکتم تمام بشه، آقای وقتانی خدمت شما هستم. ببینید ما یه چیزی روی جدول، در واقع روی جدول مسابقات قرار میگیره، اون هم جایگاه تیم‌ها و نفراته. اینجا در مسابقات انفرادی نتایجی که به دست اومده حاکی از این هست که سابریستای ما با اینکه به هر حال تلاش زیادی کردن اما دستشون از رسیدن به مدال کوتاه مونده. جایگاهی هم که به دست آوردیم جایگاهی هست که با روزهای اوجمون فاصله داره. توجه کردید؟ حالا من عرضم این هستش که این اتفاق به سود ما هست یا به ضررمون؟ یعنی خود شما فکر میکنید در مجموع فرصتی است برای اینکه این تیم بتونه برگرده به تیم مثلا قبل از 2020 یا تیمی که به هر حال تو همین ماها ما عملکردشو دیدیم و احتمال داره بازم همین ادامه داشته باشه؟
جناب درخشان، واقعیت برای اینه که کنسلی بازی‌ها قطعاً به ضرر ورزشکاریه. خب براش رحمت میشه با هر امیدی قطع، اما تو این مسابقات مدال داشت.
یعنی حتی اگه در اوج نباشه،
ما نه بحث در اوج است، ما با توجه بهش ما یه حریف در آسیا داریم که کره است.
بله.
و برها قهرمان جهان و المپیک رنگ‌های بهترین رنگ دنیا رو داره.
درست.
ما این حریف تو کره داشتیم و قطعا ورزشکار ما تو بازی آسیایی اگه حداقل مدالش یه نقره تو تیمی و انفرادی هم قطعا مدال داشتن. پس این در این حین که ورزشکارای ما ضرر کردن در این بابت، ولی این که روزی راه فخری بتونیم کتمان کنیم تاثیرگذاریشو که درست مثلا آقای فخری قطعا تاثیرگذاریشون بیشتره، وقت بیشتری بذارن بهتر میشه. ما بعد از المپیک دو نکته داشتیم، یکی آقای فخری استفاده دادن خود این موضوع میتونه در واقع در بار فنی ما در میشه گفت که قطعا هم میشه گفت که تأثیر داشت. و موضوع دوم این که بچه بعد از اون در واقع عدم کسب مدالی که خیلی براش تلاش کردن در المپیک دچار یه افت روحی و روانی شده بودن که واقعیت بود، مثلا میشه گفت از اون دوران اوج خودشون فاصله گرفتن. ما تمام تلاشمون برنامه ریزی هامون بر این شکل بود که تیممون در المپیک روی اوج باشه و در اوجش هم بود، یعنی تمام برنامه درست صورت گرفت. تیم ما در المپیک در بهترین شرایط از بدنی، روحی، روانی و تکنیکی بودن. قاعدتا همه ورزشکارها حالا توی دوره نقطه اوج دارن، توی نقطه فرود دارن، حالا فرود و فراز و نشیب‌های مختلفی ورزشکارا میتونن داشته باشن. ما در واقع صعودمون تو المپیک بهترین نقطه بود، ولی خب بعد از اون بچه ما طبیعتا دچار افت هم میشدن. این یه چیز واضحه که بود که لحاظ بدنی خب همیشه نمیشه ورزشکار تو اوج گذاشت، خب یه مقدار افت میکردن و عدم نتیجگی، عدم کسب مدالشون در المپیک این افتو بیشتر کرد. طبیعی بود برای المپیک این اتفاق برای بچه ما بیفته، ولی این مهم بود که بتونیم خودمون رو جمع کنیم. ما قبول داریم که در دو مسابقه اخیر بچه‌هامون اون شرایط آرمانی که همیشه داشتن نداشتن. یه بخشش طبیعی بود به خاطر اینکه آقای فخری دیگه سرمربی نبودن و اینکه بعد از المپیک هم یه افتی داشته باشن، یه بخشش طبیعی بود، ولی یه بخشش نگران کننده بود. درست می‌فرمایید شما، و این موضوع برای خود ما هم نگران کننده بود که بتونیم تیم صابرمون رو تو شرایط اوج نگه داریم، که خدا رو شکر تو این مسابقات برگشتن. شما که میگین کسب مدال، درست میگید اوج موفقیت کسب مداله، ولی ما تو طول تاریخ چند بار تو تمام اعزام تونستیم مدال کسب کنیم.
اینو قبول دارم، اما قبل از بازی های المپیک 2020 انصافا تیم ما هر رویدادی شرکت میکرد حتی اگه بدون مدال بود فوق العاده بود. میدونید
این تیمی
که امروز به قول شما یه خورده اوضاعش هم بهتر شده، هنوز شاید فاصله زیادی با تیم آماده قبل از المپیک 2020 داشت.
ببین ناگهان دو تا موضوع داریم. ما به هر حال یکی از شمشیربازان خیلی خوبمون مشتبه بدنی دیگه از در واقع ادامه ورش قهرمانی دیگه نتونستن ادامه کارشون رو بدن با توجه به آسیبیدگیشون و سن بالاشون تقریبا بازنشسته شدن. خب این یه بخشیشه. ما بعد این موضوع بالاخره ورزشکار جوانی جایگزینه آقای مشتبه بدنی شده. بین نیما زاهدی و مشتبه بدنی خیلی اختلاف بوده.
درست.
این که نیما زاهدی بخواد بشه مشتبه بدنی طبیعیه. ما هر تیمی که بخوایم دوباره پوست اندازی کنیم ورزشکاری، تیمی که کلا سه تا بازیکن اصلی داره یکیش گرفته بشه یعنی 30%. مشتبه بودی که جزو بهترین بازیکناش بوده گرفته شده، یه ورزشکار جوان اضافه شده، خب این قطعا تا بخواد برسه یک مقدار زمان میبره. این یه بخششه که به این موضوع هم باید نگاه کنیم. ولی مطمئن باشید تیم صابر ما با در واقع برنامه‌ریزی که براش انجام شده با درایت‌های فخری دوباره به روزهای اوج خودش که در زمانی که باید تو اوج باشه میرسه. اینو مطمئن باشید.
انشالله که همینطور باشه. راستی از انتخابات فدراسیون چه خبر؟ مجمع انتخاباتی مشخص نیست تکلیفش؟
والا هنوز با پیگیری که ما وزارت ورزش انجام دادیم تاریخ مشخصی برای برگزاری مجمع اعلام نکردن. ثبت نامه به موقع انجام شده، کارها و اقداماتی که باید صورت میگرفت به موقع
تعیین صلاحیت انجام شد، به صورت
کامل انجام نشده. تعیین صلاحیت اگه انجام میشه مجمع برگزار میشه. ما در زمان مقرر و در اون تاریخ مقرر که باید ثبت نامه رو انجام میدیم انجام دادیم و نفرات رو به وزارت ورزش اعلام کردیم. منتظریم که وزارت ورزش تاریخ مجمع رو اعلام کنه و فدراسیون آمادگی داره که هرچه سریعتر مجمع رو برگزار بکنه.
ان شاء الله به امید خدا. آقای پور سلمان عزیز خدمت جناب عالی هستیم، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. من حالا به فرمایشات آقای وحدانی رو به هر حال قبول دارم، این که باید این ظرفیت های فخری به تیم اضافه بشه و این که ما باید فرصت بدیم به تیم که خودش رو پیدا کنه. آقای وحدانی فرصت خیلی زیادی ندیم، حالا خوشبختانه به تعویق افتاده بازی های آسیایی، ولی این که تیم باید به آمادگی خودش به سطح کامل برسه. ما در آسیا نتیجه بگیریم دیگه نه فرصتی نیست که ما یهو از چین ببازیم و نتیجه نگیریم، یا ما مثلا توی ورود به مثلا چهارتای و نهایی از ژاپن یهو دست پای ما رو ببنده. خوشبختانه فاصله خوبی بین ما چین و ژاپن هست و رقیب اصلی ما کره هست. به این بسنده نکنیم و انشالله بتونیم مدال طلای آسیا بگیریم. بچه های ما استعداد و ظرفیت خوبی دارن. اضافه کردن نفر چهارم باید به درایت کافی برسیم. ما اگر که بخوایم تیم را جوون بکنیم، چون جلسه قبلم بهش بررسی کردیم، خیلی زود هست و خیلی دیره، دیر هنگامه. ما با همین ترکیب کارو ادامه بدیم.